26 بهمن 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایات طایفه 4 در باب قرعه رو میخوندیم، رسیدیم به اون روایاتی که گفتند قرعه در این روایات علا خلاف قاعده است. روایتی رو دیروز برای شما خوندیم که روایت دوم این طائفه بود و بحث کردیم و ملاحظه فرمودید تو این روایت دوتا مشکل وجود داشت. مشکل اول این است که کسی نگفته است در باب اختلاف در مالیت شی یا اختلاف در کم شی یا کیف شی رجوع به قرعه بشود، در حالی که اینجا در اختلاف بین فرزند این مقتول با قاتلین پدرش که در کمیت مال اختلاف داشتن رجوع به قرعه شده بود، در حالی که شما می دونید اینجا التزام به قرعه مشکل است. او کسی که منکر است که قاعدتا قاتلین هستند، اونا باید قسم بخورن و فرزند مقتول که مدعی است باید چه کند؟ اقامه بینه بکند. این علل قاعده است. بنابراین حکم به قرعه می شود اینجا خلاف قاعده. مضافاً به این که عرض کردم دیرو خدمت شما، امام اینجا می فرمایند که انگشتر من و انگشتر حاضرین رو بگیرید و قرعه بکشید و قرعه به نام هر کسی اصابت کرد حق با اوست، هر کی انگشتر من رو درآورد حق با اوست. خب اینا فرض بفرمایید اگه 10 انگشتر باشد و اینا هر کدوم بخوان قرعه رو بردارن، پسر مقتول 1 است، اونا 4 بودند، اونا 4 پسر مقتول احتمال دارد که انگشتر را خارج کنند. بنابراین اینجا قرعه اصلا علا نحو عدالت قرعه کشی نشده است. که اینا رو گفتیم تو روایت ندارد که چه جور قرعه کشی بشه. یه وقت میبینید بله، یا پسر مقتول رو هم 4 انگشتر بردارد و اونا هم یکی یکی بردارن 4 قاتل، یا اینکه یکی پسر مقتول بردارد یکی اونا بردارد، همینجور یکی یکی اخراج کنن تا ببینیم انگشتر امیر به دست چه کسی خارج میشه. پس این جنبش قابل تصحیح. نکته دیگری که در این روایت وارد شده است این است که چجوری امام علیه السلام قتل و کشف کردند و متوجه شدند که این بابا رو کشتند و اموالش رو دفن کردند و کذا. خب به همین حیثیتم امام متمکن بود از این که مقدار مال رو معلوم کنه. دیگه تعیین مقدار مال که از تعیین قاتلین مشکل تر نبود، که همون جور که قاتلین رو با اون کیفیتی که دیرو عرض کردیم امام ازشون اقرار و اعتراف گرفت، خب نسبت به کمیت مال هم همین جور میشد چه گرفت؟ اقرار و اعتراف گرفت. پس بنابراین چرا حکم به قرعه شده است؟ این مواردی است که در روایت حکم به قرعه را مشکل می کند. لذا گفتیم مراجعه به سند که بشود میبینیم روایت کافی که حکم به قرعه رو دارد یا روایت بعدیش که در وسائل است و دو نفر ضعیف دارد که باز اونم حکم به قرعه رو دارد، این روایات سندش ضعیف است. و در روایات دیگری که در باب این وارد شده این قضیه و این داستان، مثل ارشاد مفید که اگرچه مرسلن نقل میکند، یا جعفریات که در مستدرک حاجی نوری از جعفریات نقل میکند، یا در بعض کتابهای دیگه، اصلا داستان قرعه در ذیل روایت وارد نشده است. بنابراین ما در مورد این روایت دوم میگیم اصلا معلوم نیست حکم به قرعه در روایت وارد شده باشد. و اگر حکم به قرعه هم در روایت وارد شده باشد که سندش ضعیف است، مجبوریم فرمایش مرحوم مجلسی رو بگوییم که قضیتون فی واقعه، یا فرمایش صاحب جواهر را بگوییم که حکم به قرعه اینجا مخالف با قواعد است و لذا یعنی یه حکمی بود است که امیر کرده اند، علی طبق قواعد نمی شود که درستش کرد. توجه فرمودید. این ملخص ما ذکرنا بود در روایت دوم که دیرو بحث کردیم. و اما بحث امروزه بود، روایتی است که صاحب وسائل نقل میکند. بله، جلد 27 صفحه 260. این روایت رو قبلا هم خدمت شما خونده ایم. شیخ به سند خودش تا حماد ابن عیسی امن اخبره ان حریز ان ابی جعفر علیه السلام. متن روایت اینه، سندش این سند مرسل دیگه. شیخ به اسنادش تا حماد ابن عیسی امن اخبره ان حریز ان ابی جعفر علیه السلام. سندی که شیخ روایت رو نقل میکنه در تهذیب اینه. ظاهرن این سند سهوی درش واقع شده است. به چه جهت؟ به جهت اینکه حماد ابن عیسی از حریز بدون واسطه نقل میکنه و اینجا الان واسطه ای امن اخبرهو خورده است. اون طرف حریز از امام باقر روایت بلا واسطه کم دارد، پس باید سند صحیحش اینجوری باشد: حماد ابن عیسی ان حریز امن اخبره ان ابی جعفر علیه السلام. بله؟ بله. حماد ان حریز امن اخبره. رو نقل شیخ امن اخبره وسط حماد و حریز است، در حالی که باید بعد حریز باشد. چرا؟ چون حماد مستقیم از حریز نقل میکنه، لیکن حریز از امام باقر غالبا با واسطه نقل میکنه. خب، و شاهد و علی ذلک روایت خصاله. همین روایت در خصال شیخ صدوق صفحه 156 حدیث 198 باب ثلاثه: اول من سوهم علیه ثلاثه. این روایت در خصال سندش همین بود که گفتم، یعنی صدوق با اسنادش نقل میکند تا حماد ان حریز من اخبره ان ابی جعفره. شاهد عرض ما سندی است که شیخ صدوق در خصال نقل میکنه. پس ظاهراً در سند جناب شیخ یه سهوی شده است. حالا دیگه نمیدونیم سهو مال جناب شیخ است یا مال نساخی است که کتاب را استنساخ میکرده اند و اینا را جا به جا کرده اند. امن اخبره را اول گذاشتن، حریز را بعد. این پس نکته اول. با این حال که سند را اینجور تصحیح کردیم برای شما، نتیجه ای در بله سند واقع نمیشه، سند بازم مرسله. خب این همون روایتی است که قبلا هم خدمت شما خوندیم، به نظرم جزء طایفه اول گذاشتیم این را، که میفرمایند اول من سوحم علی، یعنی اول کسی که بران قرعه کشیده شد، مریم بنت عمران، و هو قول الله عز و جل و ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم ایهم یکفلو ایهم یکفلو مریم. سوره آل عمران آیه 44. بعد فرمودن و سهام و ستتون، شیشتا بودن که برای مریم قرعه کشیدن با او کیفیتی که قبلا برای شما گفتیم. بعد می فرماین سمست تحمو فی یونس. مورد دیگری که قرعه کشی برای شده است یونس است و کشتی است، و که این قرعه کشی سه بار برای یونس انجام شد، هر سه بار به اسم یونس اصابت کرد. فساهم فکان من المدحزین، که دیگه بله می‌فرماد یونس بعد سه بار که به اسم خودش قرعه در آمد، فمزا یونس الى صدر السفینه فازا الهود فاتحون فاهو فرما نفسه، خودش انداخت در دهان اون ماهی و داستان تمام شد. این مورد دوم در قرعه. مورد سوم میاد سر داستان عبدالمطلب، که عبدالمطلب 9 پسر داشت، نذر کرد اگر خدا به او پسر دهم را بدهد پسرش را قربانی میکند. وقتی که پسر دهم به دنیا آمد عبدالله بود، در صلب عبدالله چی پیامبر بود، نمیتونست عبدالله را قربانی بکند. گفتن بهش خیلی خوب 10 شتر بگذار اون طرف، عبدالله این طرف، و قرعه بکش. قرعه به نام عبدالله در آمد، 10 اضافه کرد تا رسید به 100. 100 شتر و عبدالله، قرعه به نام 100 شتر در آمد. گفت ما انصفت ربی فعاد السهام ثلاثاً. 3 قرعه کشی را ادامه داد، هر 3 به نام 100 شتر در آمد. بعد فرمود الان علمت ان ربی قد رضی فنهرها. شترها رو دستور داد قربانی کنند و گوشتش رو تقسیم. خب این روایت مشکلی که دارد این است که گفتن خلاف قاعده است. کدومش؟ داستان عبدالمطلب. خودتای اول او اشکالی نداره کی سرپرست مریم باشد، نزاع شده است، خیلی خوب قرعه کشی میشد تا معلوم بشد کی سرپرست باشد. نسبت به بفرمایید چی یونس، یه نفر باید برد کجا؟ در دهان ماهی تا بقیه نجات پیدا کنند. خیلی خب قرعه کشی کردن کی؟ به نام یونس اصابت کرد، اونم مانعی نداره. خب اینا مطابق قاعده است. داستان عبدالمطلب خلاف قاعده است. چرا؟ به خاطر چند جهت. نکته اول، اولا بفرمایید که نذر منعقد نمی شود جایی که متعلق نذر چه باشد؟ مرجوح باشد. و اینجا نذر کرده بچهشو قربانی کند. قربانی کردن فرزند قطعا راجح نیست و مرجوح است. پس بنابراین نذر بهش تعلق نمی گیرد. توجه فرمودید. این مطلب اول. خیلی خوب. حالا علا فرض حتی تعلق نذر. توجه نذر کرد. خب و نذر منعقد بشد و صحیح باشد لوفرز. خب نمیشد که نذر رو با قرعه چکار کرد؟ متعلق نذر رو عوض کرد که. مثل این است که شما نذر کرده اید برید مشهد. خیلی خوب. بعد میگن خیلی خوب، حالا مشهد که حالش نداریم، قرعه میکشیم که بریم مشهد یا بریم کیش، هر کدوم در آمد همون جا رو میریم، یا بریم مشهد یا بریم آنتالیا، هر کدوم قرعه میکشیم دیگه. مگر به متعلق نذر به قرعه میشد عوض بشد؟ توجه میفرمایید. ولذا این روایت در داستان عبدالمطلب علی خلاف قاعده هست. سندش هم که مرسل است. خب بله، شاید کسی بگه آقا این روایت کاری به داستان خلاف قاعده و نذر و اینا ندارد. میخواد بگه که قرعه یه چه دارد؟ قرعه یه گذشته تاریخی دارد که قبل از اسلام هم قرعه وجود داشته است. ببینید ما در شریعت مقدسه یه احکامی داریم که این احکام قبل از اسلام هم بوده و اسلام اونا رو چه کرده است؟ امضا کرده، تصدیق کرد. بله قبل از بعثت. بله بله نه، اسلام مصطلح رو میگی، یعنی شریعت مقدسه نبویه محمدیه. خب مرادمون از اسلام اینه. ما بفرمایید داستان قرعه را، میگه قرعه هزاران سال قبل از اسلام زمان یونس بوده. باز بفرمایید حدود 700 سال قبل از اسلام داستان مریم واقع شده، قرعه بوده است. یعنی روایت نظرش بر بیان امتداد تاریخی، امتداد تاریخی قرعه هست. خود بگید قرعه حکم جدیدی نیست، در ادیان و در ملل گذشته هم حکم به قرعه وجود داشته است. ولذا سه مورد رو مثال میزند که از جمله موارد داستان عبدالمطلب است. و شما میدانید عبدالمطلب جد رسول خدا احکامی رو تأسیس کرد که این احکام در اسلام هم چه شد؟ تأیید شد. چند تا حکم اینا ملاحظه کنید که عبدالمطلب گذاشته است. ظاهراً 5 تا حکمه. یکی بفرمایید داستان طواف است. وقد جعلها عبدالمطلب 7 اشواط. یکی دیگه قصه زمزم است که زمزم را مجدداً حفر کرد و گذاشت اسمش را سقایت الحاج. یکی داستان خمس است که وجد کنزن و اخرج خمسه. توجه کردی؟ یکی داستان دیه است که رو همین ماجرا بله 100 تا شتر قرار داده شد. 5 تا چیز است. روایاتش رو نگاه کنید. وسائل الشیعه. آفرین. یکی دیگه از چیزهایی که عبدالمطلب تحریم کرد حرمت نکاح زن پدر بود که کسی زنی باباشو نمیتونه بگیره. نه نشوا زن باباشو مادر رو مسلم میگرفتن. اما حالا این پدر 2 تا 3 تا 10 تا زنی دیگه هم دارد. اون زن پدرهام بر پسر تحریم کرد اونها رو. و اینم در اسلام چی شد؟ تأیید شد. اینا 5 تا مطلب. روایاتش خواستیم. کتاب الخمس وسائل جلد 9 صفحه 496. حدیث 3 سندش ضعیفه. حدیث 4 سندش معتبره. این 5 تا هم درش ذکر شده. میشه باب 5 از ابواب ما یجب و فیه الخمس. این 5 تا مطلبی که عبدالمطلب تأسیس کرده اونجا وارد شده. لعله میخواد این تأسیسات عبدالمطلب رو ذکر بکنم. توجه فرمودی؟ یا این که روایت میخواد داستان سابقه تاریخی قرعه رو بیان بکنه. بنابراین نمیخواد این جهات قرعه رو بهش نظر نداره. عبدالمطلب جد پیغمبر است. جزء اوصیا بوده. یعنی چی؟ ببینید اون قدری که مسلم است عبدالمطلب و قریش بر آیین جدشون ابراهیم بوده اند. این جزء مسلمات است که اینا بر دین حنیف بوده اند. هم عبدالمطلب و هم قریشیان. لکن دین حنیف متاسفانه در نزد اونا دوچاره چه شده بود؟ دوچاره بله یه انحرافاتی شده بود که کم کم رسیده بود به شرک و بت پرستی. خب لکن آیا عبدالمطلب و ابو طالب و بله اجداد پیامبر مشرک بوده اند؟ نه، ظاهرن اونا بر دین حنیف بوده اند. اما دیگران از این دین حنیف منحرف شده بودند و یه چیزهایی رو درش اضافه کرد. کی؟ نمیدونم. شما برید در عالم برزخ ازش بپرسید. و اما حدیث 4 باب. حدیث 4 باب روایتی است که حاجی نوری در مستدرک نقل میکنه. مستدرک جلد 17 صفحه 375 حدیث 5. این روایت قبلنم برای شما گفتم، منتهی خارج گفتم، حالا متنشو میخونم. روایت از اون جایی که گفتیم که تو باب 3 بود بیاریدش تو طایفه 4. حاجی نوری نقل میکند از احمد ابن محمد ابن عیسی در کتاب نوادرش، از عثمان ابن عیسی، عن بعض اصحابنا، عن بعض اصحابهی، عن ابی عبدالله. و داستان داستانه که خدا به موسی وحی کرد که موسی در میان اصحاب تو یک کسی است که سخنچینی بر علیه تو می کند. از او بر حذر باش. قال یا رب لا اعرفه، اخبرنی به حتی اعرفه. فقال یا موسی ابط علیه النمیمه، میگد موسی من عیب گرفتم بر او سخنچینی را. و تکلفنی ان اکون نماما، تو حالا منو وادار میکنی که من تکلیف میکنی که من سخنچین بشم. قال یا رب و کیف اصنع، قال الله تعالی فرق اصحابک عشرتن عشره ثم تقرع بینهم، ده تا اینا رو بکن، قرعه بنداز بینشون. قرعه به نام هر ده تایی که در آمد، این نمام تو ده تاست، بین ده تا یکی یکی قرعه بنداز، قرعه به نام نمام در میاد. فإن السهم یقع علیه، قرعه در میاد میشناسیش کیه. قال فلما رأى الرجل ان السهام تقرع، وقتی که موسی ده تا کرد و قرعه کشید و قرعه به نام او ده تایی که مردی که توش بود در آمد، دید الان دوباره قرعه دوم هم نامش در میاد. قام فقال یا رسول الله انا صاحبک، لا والله لا اعود. گفت خیلی خوب، غلط کردم، دیگه نمیکنم. خب این روایت دو تا نکته داره. یکی اولا سندش مرسله ان بعض اصحابهی، ثانیا با عرض معذرت خدمت ساحت قدس حاجی نوری اعلی الله مقامه الشریف، اگر میخواهید مقام حاجی نوری رو ببینید چقدر است، مقدمه ای که مرحوم آقا بزرگ تهرانی که شاگرد حاجی است بر مستدرک نوشته است، اون مقدمه رو مطالعه بفرمایید. تا مقام بلند حاجی برای شما روشن بشه. میگه یه جملش این است: الان که دارم این مقدمه رو می نویسم، قلم در دستم به رعشه افتاده است. وقتی که فکر به اون استاد بزرگ می کنم، قلم در دستم به رعشه افتاده و نمیتونم مقامات او رو برای شما بنویسم. بقیهشو نگاه کنید. حاجی نوری روایات مستدرک را از بهار میگیرد، یعنی کتب، خوب توجه کنید، کتب فقهی بهار را میگذارد جلوش، این کتاب های فقهی بهار را، روایتاش را که صاحب وسائل نیاورده است، تو عنوان باب ذکر میکنه. پس مستدرک مأخوذ از بهار است به این کیفیت که برای شما گفتم. بله بله، تمام بهار است، منتها باب بندی کرده رو ابواب وسائل. اونایی که صاحب وسائل تو بابش ذکر کرده هی گذاشته کنار، اونایی که صاحب وسائل ذکر نکرده آورد. دم خروس کجا معلوم میشد؟ یه همچی جاهایی. حاجی میگد احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره، این روایت تو نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی نیست، این روایت تو کتاب الزهد حسین ابن سعید اهوازی است. کتاب الزهد صفحه 5 حدیث 9. منتا مرحوم مجلسی در بهار برای این دوتا کتاب یه رمز انتخاب کرده، یه نون، یه نون رمز هم کتاب الزهد حسین ابن سعید اهوازی است، هم رمز نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی. حاجی فکر کرده است این یه و نون نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی است، میگه احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره، در حالی که این در نوادر نیست، مال کتاب الزهد حسین ابن سعید اهوازی است. این اشتباه رو کرده. خیلی خوب، ولذا این دم خروس و امثال این دم خروس ها نشون میداد که تمام مستدرک مأخوذ از کتب فقهی بهار است. این کم نمی کند از مراتب حاجی نوری، چون اون باب بندی که در وسائل است او که تو بهار نیست، که خود اون ابواب را باب بندی وسائل قرار دادن و روایت ها را پیدا کردن و چیدن توی اون باب ها، او خودش چیست؟ خودش هنر است. و شاهد و علا ذالک همین است دیگه، این که این روایت تو نوادر نیست، تو کتاب زهد حسین ابن سعید اهوازی است. خب حالا این جهت خیلی مهم نیست، تازه حالا بله معذرت میخوام از آیت الله سیستانی مدظله، تازه آقای سیستانی رو این مطلب یه مطلبی رو چیده اند که بله این روایت آن کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، این بله بفرمایید اوراقی است از فقه رضوی و اسنادش به احمد ابن محمد ابن عیسی معلوم نیست و این اوراق متفرقه است از فقه رضوی و ما نمیدونیم این مالکیه اصلا. این فرمایش ایشون رو ما میگذاریم فعلا کنار، چون این یه نظریه میشد نسبت به کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، که آیا این کتاب مستقلی است یا اوراقی است از فقه رضوی، این احتیاج به تطبیق دارد، تحقیق دارد، یعنی من الان نمیتوانم تصدیق کنم و نه تکذیب، باید نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی روایاتشو برداشت با فقه رضوی تطبیق کرد، ببینیم آیا اینا همونایی است که در فقه رضوی است. اگر همونایی است که عیناً تماماً در فقه رضوی است، خیلی خوب این نظریه تصدیق میشد، اما اگر نه اینجور نبود این نظریه رد میشد. امروزم بله دیگه با این کامپیوترها و سیدی هایی که موجود است شما دوتا کتاب رو میتونید انتخاب کنید، بعد کتاب اول رو سرچ کنید ببینید آیا تو اون کتاب دوم هست یا نه، بعد این نظریه اگر همش موجود بود یا اکثرش موجود بود در فقه رضوی این نظریه چه میشه؟ تایید میشه. اگر نه، هیچیش موجود نبود یا اقلش موجود بود، این نظریه چه میشد؟ رد میشد. بنابراین من چون با کار کامپیوتر و سی دی و اینا وارد نیستم، آقایون میتونن این رو به عنوان حتی یک مقاله علمی ارائه بدن که این نظریه که البته مال آیت الله سیستانی است، دزدی هم نکنید، به خودتونم نسبت ندهید، نظریه رو از صاحب نظریه بگون مال ایشونه. و آیا تمام است؟ بله تمام. یا تمام نیست و نقدش کنید و ردش کنید. الان دیگه باید این بررسی بشه. من این فرمایش ایشون رو بله نه دیگه، ببینید میگن ان هذا الكتاب على ما نقل کان عبارتا عن اوراق متفرقه من فقه الرضا و السند لا ينتهي الى شخص معين و في قالب الموارد حذف الرجال السند. این نظریه ایشون قاعدتا باید ایشون یه تطبیقی کرده باشد تا به اینجا رسیده باشد. خب شما ببینید این نظریه درست است یا نه؟ من فعلا نه تصدیق میکنم نه تکذیب. این باید بررسی بشه. اما انتساب روایت به نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، این درست نیست. این روایت تو نوادر نیست. حالا نوادر چیست؟ اون بحث دیگری. روایت ما اصلا تو نوادر نیست، تو کتاب الزهد حسین ابن سعید اهوازی است و البته همین سند ارسال هم دارد. یعنی حسین ابن سعید اهوازی در کتاب زهدش از عثمان ابن عیسی نقل میکند ان بعض اصحابهی ان ابی عبدالله. پس سند مرسله. این نکته اول. نکته دوم این که آقا نمام را می شود با قرعه خارجش کرد؟ نمام را بردارید جاش بذارید یه جاسوس. الان اگر شما بگن که آقا در سایت نتنز انرژی هسته‌ای یه جاسوس هست، آیا می شود اون رو با قرعه خارجش کرد؟ یعنی بگن ما اینا را دو دسته می کنیم، قرعه می کشیم، او قرعه‌ای که به نام نصفه اول اصابت کرد دوباره دو دسته می کنیم، قرعه می کشیم، همینجور تا به دو نفر برسن، اون بین دو نفر قرعه می کشیم، اونی که بهش اصابت کرد می ذاریمش جلو جوخه یه اعدام. که شبیه همین بود، اون این نبود آقای شمس. جاسوس را میشد تعیین کرد؟ الان بله نه، این با اون فرق داره. الان اگر در یک کلاس دخترانه اعلام کردن یکی از این دخترها خراب است، مدیر و ناظم بیان با قرعه تعیین کنیم که کدوم یکی از این دخترها بله تش بله کدومه، این را میشد به قرعه تعیین کرد؟ و بعد اونی که به قرعه تعیین شده است تا بدن حدش بزنن. طبیعی است که اینا نمیشد که، نه نمام، نه جاسوس، نه فاسق، نه زانی، نه فلان، اینا هیچ کدوم تعیینش به قرعه نمیشود. پس بنابراین قرعه در این موارد چیه؟ خلاف قاعده هست. توجه فرمودی؟ پس قرعه خلاف قاعده هست. خیلی خوب، اگه قضیتون فی واقع باشد هیچ چی دیگه از اعتبار میفته. مضافاً به این که اجازه، مضافاً به این که اولا روایت مرسل است، ثانیاً ممکن است کسی بگه آقا این روایت میخواد بگه 3000 سال قبل از اسلام که زمان موسای کلیم است، اون موقع هم چه بوده است؟ قرعه بوده است. یعنی میخواد امتداد تاریخی قرعه را بگم، نه اینکه در این مورد خاص قرعه میشد کشید یا نمیشد کشید. میخواد بگه قرعه اینقدر سابقه دارد که میرد 3000 سال قبل اسلام زمان موسای کلیم قرعه کشیده است. پس پیشی به قول امروزی ها پیشینه تاریخی قرعه رو میخواد بیان کنه، در صدد بیان پیشینه تاریخی قرعه هست. یه استادی داشتیم، این کتاب ابن شبه، کتاب ابن شبه تازه چاپ شده بود. اینا ابن شبه را یه تاریخ مدینه یه منوره دارد، سنی ها برداشتن اینا چاپ کردن تا مرگ عثمان وهابی. از مرگ عثمان به بعد که خلافت امیرالمومنینه اونا انداختن دیگه، اصلا چاپش نکرد. چون اگر او خلافت امیر چاپ می شد خیلی چیزا توش در می آمد. ابن شبه مال قرن سومه، سنیست ولی قرن سومه، خیلی توش مطلب. وهابی ها دو جلد اینو چاپ کردن، اونو چاپ نکردن، عمدن تتمشو چاپ نکردن و از این کارا خیلی کرده. خب یکی از کتابایی که باید شیعه او رو چاپ کند تتمه تاریخ مدینه منوره ابن شبه است که حکومت امیرالمومنین را چه جور تصویر میکند، یه سنی قرن سوم. در داستان قتل عثمان مفصل دارد که عثمان را چه جور کشت. میگه عثمان قرآن ها رو دور خودش چیده بود و وسط قرآن ها نشسته بود که اگر اینا حملم کردن به احترام قرآن کسی کارش نکنه. بعد تله پشتبان خانه همسایه رو نشون داد، انقلابیون رو چه کرد؟ از پشتبان خانه همسایه برد تا رو تاق خانه عثمان، رو از اونجا وارد شدن تو خانه عثمان و قرآن ها رو هم کنار گذاشتن و رفتن تا جناب خلیفه را به مسلخ عشق ببرن. وقتی که بله تلهه گفت بیان از این بر و راه نشون داد برای قتل عثمان. بعد جالب این است که خود این تلهه بعدن به خونخواهی عثمان قیام میکنه. متوجه شدی؟ بله تلهه گفت بیان این طرف، از این ور راه نمایی کرد، بیان از این ور تا من ببرم از اون تو خونش بکشیم. دنبال تلهه آمدند و خیلی خوب، حالا که میخواستن جناب خلیفه رو راحتش کنن از دنیا و انتقال بدن به سرای عقبا، زن خلیفه خودش رو انداخت روی عثمان که عثمان رو نکشن، یعنی خودش رو فدایی عثمان انداخت رو عثمان که کسی با عثمان کاری نداشته باشه، یعنی به احترام زن خلیفه رو رها کنه. یه جمله یکی اون وسط گفته، این جمله را این استاد مرحوم می فرمودن این پیشینه تاریخی لاتاست. شاهدش رو اینو میخواست. پیشینه تاریخی لاتا و او جمله این است که ابن شبه میگد در این حیث و بیسی که زنه خودش انداخت و میخواستن زنه را جدا کنن از رو خلیفه تا جناب چون زن که نمیخواستن بکشن، خلیفه رو میخواستن بکشن. این تا اومدن زنه رو جدا کنن، وقتی زن خودش انداخته بود، یکی از این جماعت که اونجا بود گفت ما اعظم عجیزتها، گفت عجب، نه عجب، بله همینی که آقای واعظی گفت، عجب چیزی گنده یه این، بله فلان. ایشون میگفت این ما اعظم عجیزتها سبق تاریخی لاتاست. یعنی جماعت الوات میتونن استشهاد کنن که ما پیشینه تاریخیمون برمیگردد به صدر اسلام. خب که ما اعظم عجیزتها. زنه رو برداشتند و خلیفه رو هم کشتند. خیلی خوب. 10 روز هم جنازش رو زمین بود و اجازه دفن نمیدادن تا بعد 10 روز دیگه خانواده جنازه رو دزدیدند و بردند در قبرستان یهودیان مدینه دفن کردند. این ماجرای عرض من از این سبق تاریخی این بود که این روایتم شما نگون که نمام رو که با قرعه تعیین نمی کنم. این روایت پیشینه تاریخی قرعه را میخواد بگه که قرعه اینقدر قدم دارد، پیشینه تاریخی دارد. خب اینقدر قرعه بفرمایید که سبق تاریخی دارد، امتداد تاریخی دارد که میرسد به زمان موسی. بنابراین اگر روایت بخواد سبق و امتداد تاریخی، پیشینه تاریخی قرعه رو بگد، دیگه این اشکالات بهش وارد نیست. هازا تمام الکلام در طایفه چهارم و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.